اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. با برنامه بامدادی شنبه سوم ماه اپریل سال 2021 از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. قبل از همه توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ایالات متحده روز جمعه تعزیرات وضع شده بر فاتو بن سودا، سارنوال محکمه بین المللی جرائم را برطرف کرد. بن سودا به خاطر با تحریمات واشنگتن مواجه شده بود که میخواست تحقیقات را در این مورد آغاز کند که آیا سربازان آمریکایی مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شده اند یا خیر. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که همچنان یک پالیسی جداگانه 2019 را روی محدودیت‌های صدور ویزا بر برخی از کارمندان محکمه بین المللی جرائم برطرف می‌کند. این گام در حال برداشته می شود که به گفته انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده، واشنگتن قویاً به مخالفت خود با اقدامات محکمه بین المللی جرائم در مورد وضعیت افغانستان و فلسطین ادامه داده و با تلاش های این محکمه مبنی بر ادعای صلاحیت قضایی در مورد کارمندان کشورهای غیر عضو این محکمه مثل ایالات متحده و اسرائیل مخالفت می کند. دولت فدرال ایالات متحده ای امریکا اعلام کرده که اقتصاد این کشور که از همه‌گیری ویروس کرونا آسیب دیده در جریان ماه مارچ رو به بهبود نهاده است. دلیل این بهبود را افزایش کاریابی، بازگشایی بازارها و گسترش تطبیق واکسین کرونا خواندند. با این حال آمار دولتی نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد امریکا از آسیب‌های جدی که در جریان یک سال گذشته به آن وارد شده رنج می‌برد. بر اساس این آمار میزان بیکاری در ماه مارچ از 6.2% در ماه قبل به 6% کاهش پیدا کرده است. با این وجود در مقایسه با ایام قبل از شیوع ویروس کرونا هنوز بازار کار امریکا 8.4 میلیون شغل کمتر دارد. در حمله یک موتر بر دو پلیس عصر جمعه به وقت واشنگتن در گوشه ساختمان کنگرس ایالات متحده کم از کم دو نفر جان باختند. مهاجم پس از برخورد با دو پلیس محافظ چاقو به دست از موتر پیاده شده و هدف گلوله پلیس قرار گرفته است. او پس از انتقال به شفاخانه درگذشت. اسوسییتد پرس گزارش داده که یکی از پلیس ها که شدیداً مجروح شده بود نیز بعداً در شفاخانه جان داده است. پلیس واشنگتن اعلام کرده که برخی از جاده های منتهی به ساختمان کنگرس مسدود شدند. جزئیات بیشتر در مورد انگیزه این حمله نشر نشده و مسئولیت آن را نیز کسی به عهده نگرفته است. قرار است هفته آینده نمایندگان دولت ایران و کشورهای قدرتمند جهان در شهر ویانا درباره توافقنامه هسته‌ای ایران با هم دیدار کنند. این تصمیم پس از برگزاری یک جلسه آنلاین میان مقامات ایرانی و اروپایی روز جمعه گرفته شد. در این جلسه نمایندگان ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و بریتانیا که همه اعضای توافقنامه هسته‌ای ایرانند حضور داشتند و در مورد احتمال بازگشت ایالات متحده آمریکا به این توافق و راه‌های تطبیق بهتر آن گفتگو کردند. واشنگتن نیز روز جمعه تایید کرد که در جلسه هفته آینده اشتراک خواهد کرد، اما وبسایت وزارت خارجه ایران از قول عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نوشته که تهران هر جلسه را با ایالات متحده در ویانا رد می‌کند. با وجود آن هم مقامات هر دو کشور گفتند که مذاکرات غیر مستقیم را هفته آینده آغاز خواهند کرد. واشنگتن از انجام گفتگوهای غیر مستقیم استقبال کرده و آن را یک گام ابتدایی در مسیری که به گونه بالقوه سازنده است عنوان می‌کند. یونان روز جمعه 13 حمل ترکیه را متهم کرد که کشتی‌های حامل پناهجویان را به سوی آب‌های مربوط یونان می‌راند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
تنش‌ها میان ترکیه و یونان سال گذشته پس از آن بالا گرفت که هزاران نفر از پناهجویان از ترکیه به مرز یونان هجوم بردند. در تازه ترین مورد وزیر امور مهاجرین یونان گفته است که بر اساس اطلاعات به دست آمده ترکیه در چندین مورد کشتی‌های حامل پناهجویان را به طرف آب‌های یونان سوق داده است. یونان تاکید کرده که ترکیه این اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف کند. وزارت خارجه ترکیه گفته است که از این مسئله اطلاعی ندارد و وزارت دفاع ترکیه نیز تا حال واکنش در این مورد نشان نداده است. مقامات یونان ما میگویند که در یک مورد کشتی حامل پناهجویانی که به سوی آبهای یونان سوق داده شده بود از سوی یک کشتی ترکی همراهی میشد.
چهار محافظ صلح ملل متحد روز جمعه در حمله تندروان جهادی بر کمپ نیروها در شمال مالی کشته شدند. مأموریت سازمان ملل متحد در مالی با تایید این خبر گفت که هلیکوپتر برای انتقال مجروحین به شفاخانه به کمپ اعزام شده است. کمپی که میزبان اکثریت محافظین صلح کانادایی ملل متحد است. مأموریت ملل متحد در مالی گفته است که حمله کنندگان تلفات سنگین را متحمل شده و جسد چندین تنشان در میدان جنگ باقی مانده است. حکومت مالی در تلاش است جلو شورشگرایی افراطی های اسلامگرا را از سال 2012 بدین سو بگیرد. و نیروهای به رهبری کردهای سوری روز جمعه یک عملیات 5 روزه را در داخل یک کمپ در شمال شرق سوریه پایان دادند که میزبان مهاجرین سوری و خانواده های جنگجویان گروه داعش است. هدف این عملیات جلوگیری از خشونت‌های بی‌حد عنوان شده که از ماها بدین سو در این کمپ جریان داشت. یک اعلامیه این نیروها حاکی است که آنان 125 تن را به شمول افراد را دستگیر کردند که به انجام ده‌ها جرم در ماهای اخیر در این کمپ مقصر بودند. بخش نخست این عملیات بهبود امنیت داخل کمپ و حراست از باشندگان آن به شمول هزاران کودک عنوان شده که ممکن هدف مفکوره افراطیت گروه داعش می‌شدند. گفته می شود که حدود 5000 نیروی کرد سوری در این عملیات شرکت کرده بودند که روز یک شنبه با حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده آغاز شده بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرهای این ساعت را از همکارم شنیدید. من لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، معتادین خیابانی که سرپرست ندارند به یک نگرانی جدی برای مقامات حکومت محلی در غزنی مبدل شدند. جدیداً ریاست صحت عامه این ولایت پروسه جمع‌آوری آنان را در همکاری با برخی از نهادهای دیگر آغاز کرده و قرار است این افراد را تداوی کنند. آصف حسینی از شهر غزنی با جزئیات این گزارش.
کمپاین جمع‌آوری و انتقال معتادین مواد مخدر به مراکز تداوی از سوی ریاست صحت عامه و پلیس غزنی آغاز شده است. ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت تیم‌های از کارمندان ریاست صحت در محلاتی که معتادین برای مصرف مواد مخدر تجمع می‌کنند، همه روز مراجعه نموده و برای آنان در مورد شیوه تداوی و راه‌های نجات از شر اعتیاد آگاهی می‌دهند. رئیس صحت ولایت غزنی تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت را رو به افزایش عنوان نموده، بیان داشت که یک جا با پلیس شمار از آنان را بعد از آگاهی دهی به شفاخانه تداوی معتادین انتقال دادند.
در ضمن اطفال و زنا هم موجود است، حتی به شکل فامیلی هم در زیر پلها دیده میشن، چون ما در شفاخانه معتادین گنجایش و ظرفیت بستر اطفال و زنانه را نداریم. آنها را ما تشویق میکنیم و به شفاخانه های مرکز و زون ریفر میکنیم.
رئیس صحت ولایت غزنی همچنان بیان داشت که بالاتر از 2000 معتاد بی سرپرست دارند که شب روز را در خیابانهای شهر سپری میکنند. از سوی دیگر حکمت الله کوچی قمندان امنیه غزنی گفت برای جمع‌آوری معتادین پلیس برنامه‌های تازه را روی دست گرفته است. قمندان امنیه غزنی معتادین را متهم به سرقت اموال مردم نموده، گفت که حضور آنان در شهر سبب اذیت مردم شده و مشکلات اجتماعی را به بار آورده است.
شفاخانه معتادین یا یک محل دیگر ما برای انتخاب میکنیم تا از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری شود و در اونجا در کنار تداوی کوشش کنیم که همه مشکلاتی را که به مردم در نقاط مختلف ایجاد کرده از این مشکلات حل شود. و این می پروسه ما دوام داره. بازم در مجموع کوشش میکنیم که به همکاری مردم از اینمی حالت بد یا وضعیت بد معتادین که مردم دچار مشکل ساخته از این خود نجات بود.
شهروندان غزنی برنامه های حکومت در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین را نمایش عنوان میکنند و باور این باشنده ها همساله صدها معتاد به مراکز تداوی معتادین انتقال میشوند، اما بعد از گذشت چند روز دوباره در سطح شهر پیدا می شوند. محمد ابراهیم و مبشر از باشندگان غزنی گفتند
نتیجه بخش نیست، چون ما هر روز می بینیم که تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر روز به روز افزایش پیدا می کنه. او تعدادی که تحت تداوی قرار می گیره به مدت 45 روز، اونا دوباره وقتی که از شفاخانه مرخص می شن، اینا دوباره مبتلا می شن به مواد مخدر. این سیستمی که دولت در روی دست گرفته این نتیجه بخش نیست.
متاسفانه در ولایت غزنی هر روز به تعداد معتادین افزوده میشه و هر روز زیادتر شده میره و اینا دیگران هم تشویق میکنن و که به مواد مخدر رو بیارن و تا وقتی که مواد مخدر در روی بازار یافت میشه، در شهر غزنی یافت میشه، به قیمت ارزان یافت میشه، شاهد افزایش معتادین در ولایت خود بودیم و هیچ وقت شاهد کاهش نخواد بودیم.
ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت غزنی نیز تایید میکند که در سال 1399 ده ها کیلوگرم مواد نیشاور را کشف و حریق کردند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازید. پس با مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
هزاران دریانورد و کارمند کشتی های تجارتی با دلیل همگیری ویروس کرونا در سرتاسر جهان برای مدت طولانی و بیش از حد معمول و قراردادهایشان در داخل کشتی هایشان در ابحار گیر مانده و نمی توانند به ساحل و خانه هایشان برگردند. مدافعان دریانوردان می گویند این وضعیت در واقع یک بحران بشری است که تهدید برای زنجیره های اکمالاتی در سرتاسر جهان می باشد. برگردان دری جزئیات این گزارش هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا را خدمتتان تقدیم میکنم. ریتش مهرا در جولای سال گذشته به عنوان ملاح یک تانکر گاز مایع برای یک قرارداد 4 ماهه ثبت نام کرد. بیش از 8 ماه بعد او و همکارانش هنوز در کشتی گیر ماندند و دلیل بیماری همگیر ویروس کرونا قادر به ترک آن نیستند.
بخشی از عدم توانایی بازگشت به موقع به خانه و چنین فکر که شما در اینجا با زنجیر بسته شده اید و گویا که زندان است، تحمل آن برای عمله کشتی دشوار است.
تخمین زده می شود که 1.6 میلیون دریانورد در سرتاسر جهان وجود دارد. قبلن و در زمانی که همه چیز روند عادی داشت، آنها برای یک دوره 4 تا 6 ماهه قرارداد می بستند. با گفته گای پلاتن از اتاق تجارت حمل و نقل بین المللی، محدودیت های سفر جهانی این دوره ها را به طور فزاینده دشوار و طولانی ساخته است.
در خزان سال گذشته بیش از 400 هزار نفر داشتیم که بسیار فراتر از طول دوره قرارداد اصلی خود و برخی از آنها بیش از 1 سال و حد اکثر 18 ماه در کشتی باقی مانده بودند.
در آبهای هنگ کنگ ده ها کشتی در بنادر لنگر انداخته و ملاحان آن به دلیل ابتلا به بیماری همگیر قادر به بیرون آمدن و رفتن به ساحل نیستند. کشیش استفان میلر از مرکز مأموریت محلی دریانوردان اجناس را مثل سیم کارت تلفن امراه و همزمان با خوراک های فوری را با کارمندان کشتی ها فراهم می کند.
ما اکنون واقعا از این موضوع می ترسیم که درست در حالی که توقع بهتر شدن وضع و پیشرفت را داشتیم، اکنون خطران وجود دارد که با انواع جدید مرض وضع دوباره بدتر شود.
چندین شرکت حمل و نقل، ارگانهای تجارتی و سازمانهای کارگری بحری اعلامیه فوری نپتون در مورد رفاه بحری و تغییر خدمات را امضا کردند. این درخواست از همه کشورها می خواهد که دریانوردان را به عنوان کارگران اصلی به رسمیت بشناسند، با آنها اجازه سفر دهند و واکسیناسیون برای آنها را در اولویت قرار دهند. کرن مارشال، افسر ارشد بحری، پس از چند ماه گیر ماندن در بحر، انگام بازگشت به خانه اش در تکساس و در صحبت با صدای آمریکا گفت: در قسمت نوبت واکسیناسیون حتما باید عمله بحری یا دریانوردان تجارتی در اولویت قرار گیرن و اینکه ما در اولویت قرار نداریم دیوانگی است. من فکر می کنم شرکت ها باید روی فراهم کردن واکسن برای کارمندان خود کار کنند تا ما بتوانیم دوباره به حالت عادی به خدمات خیش ادامه دهیم. امضا کنندگان اعلامیه فوری نپتون می گویند عمله بحری یا دریانوردان نقش حیاتی در حفظ زنجیره تأمین مواد مورد نیاز برای اجرای برنامه های واکسیناسیون جهانی خواهند داشت و همه کشورها باید آنها را به عنوان کارگران کلیدی به رسمیت بشناسند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نزدیک به 75 سال است که از امنیت و آزادی اروپا و امریکای شمالی دفاع کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سخنرانی اخیر خود در مقر ناتو در بلژیک گفت آزمون اصلی پیشرو توافق و تجدید ناتوست تا بتواند از آزمونهای روز موفق بدرآید. وزیر خارجه ایالات متحده سه دسته از بزرگترین تهدیدهای در برابر اتحاد را شناسایی کرد. اولین مورد خطرات ناشی از نظامیان سایر کشورها از جمله چین، روسیه، ایران و کره شمالی است. دسته دوم تهدیدهای غیر نظامی بسیاری از همین کشورهاست، تکنولوژیکی، اقتصادی و اطلاعاتی که امنیت کشورهای عضو ناتو را تهدید می کند. دسته سوم تهدیدها بحرانهای جهانی مانند کووید 19 و تغییرات اقلیمی است. تروریسم جهانی نیز همچنان یک خطر باقی مانده است. وزیر خارجه بلینکن گفت برای مقابله و مقابله مؤثر با این تهدیدها ما باید مجدداً به اتحاد خود متحد شویم.
Alliances were created, so renewing our commitment requires reaffirming those values.
اتحاد ما برای دفاع از ارزش‌های مشترک ایجاد شده است. بنابراین تجدید تعهد ما نیاز به تایید مجدد آن ارزش‌ها و پایه و اساس روابط بین‌المللی دارد که می‌خواهیم از آن محافظت کنیم. یک نظم مبتنی بر قوانین آزاد و باز.
برای ادامه مؤثریتش ناتو باید به عصری‌سازی‌اش ادامه دهد. وزیر امور خارجه بلینکن گفت این کار با بهبود توانایی‌ها و آمادگی نظامی ما برای اطمینان از حفظ قدرت بازدارندگی نظامی آغاز می‌شود و گفت ما همچنین باید ظرفیت خود را برای رفع تهدیدها در حوزه‌های اقتصادی، تکنولوژیکی و اطلاعاتی گسترش دهیم. وزیر خارجه بلینکن از اعضای ناتو خواست تا ائتلاف‌های گسترده‌تر از متحدان و شرکا تشکیل دهند. به توضیح داد این آیدیا در پشت کواد قرار دارد که از گروه متشکل از استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده می باشد.
We make a good team and our cooperation will strengthen parallel efforts.
ما تصور مشترکی از یک منطقه آزاد، باز، فراگیر و سالم هند اقیانوس آرام بدون محدودیت بازوگویی و با ارزش‌های دموکراتیک داریم. ما تیم خوب می‌سازیم و همکاری ما تقویت تلاش‌های موازی برای اطمینان از امنیت در بحیره شرق و جنوب چین و گسترش تولید واکسین محفوظ، مقرون به صرفه و مؤثر و دسترسی عادلانه به آن است.
وزیر خارجه بلینکن گفت راه پیشروی ناتو ریشه در ارزش‌های مشترک ما دارد و نه تنها با بازسازی اتحاد و مشارکت بلکه برای بازسازی بهتران متحد است. هرگاه این کار را انجام بدهیم هیچ گونه موانعی وجود ندارد که نتوانیم یا به آن فائق نیاییم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در میان افزایش شدید آزار و اذیت و حملات علیه امریکایی های آسیایی تبار و جزایر اقیانوس آرام در ایالات متحده، بسیاری از خبرنگاران امریکایی آسیایی تبار می گویند که آنان در جریان کار نیز هدف قرار می گیرند. گزارش جانسن پتنکن خبرنگار صدای امریکا را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
پس از کشته شدن 6 زن امریکایی آسیایی تبار در اتلانتا و کشته شدن 2 تن دیگر در ماه گذشته در ایالات متحده، کم از کم 5 ژورنالیست امریکایی آسیایی تبار در جریان گزارش‌دهی با آزار و اذیت روبرو شدند. خبرنگاران با ریشه قومی آسیایی به ویژه در جریان همگیری ویروس کرونا درگیر موج وسیع از جنایات علیه امریکایی‌های آسیایی تبار و جزایر اقیانوس آرام بودند. انجمن خبرنگاران امریکایی های آسیایی تبار این رویدادهای آزار و اذیت علیه اعضای این انجمن را دنبال کرده است. ناومی تاکویان اندرود رئیس اجرایی این انجمن است.
شاید افزایش حملات بر امریکایی های آسیایی تبار به ویژه از سال گذشته به این سو بوده ایم. از اعضای انجمن من شنیده ایم که به گونه آنلاین در رسانه های اجتماعی آزار و اذیت شده. همچنان اعضای این انجمن ما شاهد آزار و اذیت در وظیفه بودند و بسیاری خبرنگاران آمریکایی آسیایی تبار در این مقطع زمانی به خاطر آنچه در جورجیا اتفاق افتاد درباره خانواده هایشان نگرانند.
اما رواکر خبرنگار شبکه سی ان ان از جمله افرادی است که آزار و اذیت را تجربه کرده است. او میگوید که کدام شخص قبل از یک مصاحبه زنده در شهر جورجیا بر وی ویروس گفته فریاد زد. پاریس هوانگ خبرنگار صدای آمریکا میگوید که دو سفید پست او و سه خبرنگار آمریکایی آسیایی تبار شبکه دیگر را در بیرون قصر سفید آزار و اذیت کردند. هوانگ که رویدادهای قصر سفید را برای سرویس مندرین صدای آمریکا پوشش می‌دهد، حین آغاز گزارش‌دهی زنده بود که یک مرد و زن نزدیک یک گروه جداگانه خبرنگاران سرویس کوریا رفتند و از آنان سوال کردن را آغاز نمودند.
زن سفیدپوست پرسید که آیا برای فیلمبرداری از قصر سفید اجازه گرفته اید؟ ما آمریکایی هستیم، شما نیستید، شما خارجی هستید. ما حق داریم مانع فیلمبرداری شما از قصر سفید خودمان شویم.
با مجردی که هوانگ گزارش دهی زنده را به زبان مندرین آغاز کرد، آنان به سوی وی آمدند. هوانگ می گوید که پرودیوسر وی مجبور شد آن دو زن و مرد را نگذارد نزدیکش بیایند و جریان نشر زنده را مختل سازند.
اگر شما یک چهره آسیایی یا چینایی داشته باشید و مسابقه خارجی پنداشته می شوید و در مقایسه با مردمی که فکر می کنند کاملا آمریکایی‌اند، از حقی کمتری برخوردار است، چیزی که حقیقت ندارد. اگر این برداشت افراد از شماست و احتمال انجام خشونت در مورد افراد دیگری که نژاد مشابه با شما دارند اعمال شده باشد، در آن صورت البته که وقت در جاده ها و یا محلات عامه به کار می روم، مرا نگران می سازد.
اندرود رئیس اجرایی انجمن خبرنگاران آمریکایی آسیایی تبار به این باور است که افزایش آزار و اذیت ریشه در سخنان تند دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دارد که در جریان همگیری ویروس کرونا بیان می کرد.
در جریان حکومت پیشین آمریکا، خبرنگاران به ویژه ژورنالیست‌های سیاه‌پوست و آمریکایی‌های آسیایی تبار به دو دلیل هدف قرار گرفته بودند. به خاطر عدم اعتماد به رسانه‌ها و همچنان افزایش واقعات ناشی از نفرت علیه آمریکایی‌های آسیایی تبار، به دلیلی که ویروس کرونا را با ویروس چینایی یا هم ویروس اوهان و یا انفلونزای کانگ خطاب میکردند.
خبرنگاران زن انجمن روزنامه‌نگاران آمریکایی آسیایی تبار خود را هدف نجات پرستی، زن ستیزی و ضد روزنامه‌نگاری میابند. سوفیا چوی، یک خبرنگار تلویزیون شبکه WSB در اتلانتا، در یک نشست اتلانتا پرس کلاب گفت که او به کرات با مطالب و پیام‌های بی‌پرده و آشکار جنسی هدف قرار گرفته است.
فکر می‌کنم هر زن آسیایی تبار در ملایم به شما می‌گوید که ایمیل‌ها، ویدیوها و اشیا را از همشهریان ما، بینندگان ما به دست آورده که هیچ دلیل به جز تبعیض نژادی در آن نهفته نیست. و من موضوعات جنسی و پورن ارسال میکنم و وقت آنان را بلاک میکنم راه دیگری میابند تا با من تماس بگیرند و اینکه من آنان را بلاک کردم متعجبشان میسازند، به خاطر که فکر میکنند من آن گونه مطالب را خوش دارم. این در جریان عرفه من اتفاق افتاده است.
نائومی تاکویان رئیس اجرایی انجمن خبرنگاران آمریکایی آسیایی تبار میگوید که آزار و اذیت تاثیرات روانی را بر خبرنگاران این خطه به جا میگذارد.
خبرنگاران آمریکایی آسیایی تبار در حال حاضر زیر فشار و درد بیش از حد قرار دارند، اما واقعا رهبریت را که آنان در اتاق‌های خبر به عهده گرفتند و در مورد اجتماع آمریکایی‌های آسیایی تبار در حال حاضر گزارش می‌دهند بایست به گوش دیگران برسانند.
برای خبرنگاران آمریکایی آسیایی تبار این موضوعات پوشش نجات پرستی است، حتی اگر خود هدف و شکار آن قرار گرفته باشند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و آخرین گزارش این ساعت، قتل‌های هدفمند به ویژه پس از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر تا چه اندازه تأثیرات منفی بر فعالیت‌های زنان فعال مدنی و خبرنگاران زن در افغانستان گذاشته است. موضوع بحث در مصاحبه همکار ما رویا زمانی با مریم معروف آروین، یک تن از زنان فعال مدنی است که با بیانات خانم آروین آغاز می شود.
ما شاید هستیم چند تا خانم هایی که رضاکارانه در بخش های متفاوت واکسین مثلا میکنند، معلم هستند و یا هم در ادارات حکومتی در افغانستان کار میکنند، فعال مدنی هستند، فعال اجتماعی هستند یا هم فعالیت های فرهنگی میکنند، بدبخت خانم مورد هدف قرار جا داره که ابتدا یادآور شاید که جنایت ناوبخشودنی غیر بشری و در نهایت جنایت هست که تاریخ افغانستان در فراموش نمیکنند. ولی دشمن های مردم افغانستان با انجام یک چنین اعمال بیشتر در جستجوی ایجاد ترس و ارعاب و وحشت هستند برای زنهای افغانستان و بیشتر تلاش میکنند که با یک چنین اعمال وحشیانه ایشان بیایند و بیشتر زنان افغانستان از لحاظ روحی و روانی مورد فشار قرار بدن و اینا رو منتهی بسازند از اجتماع افغانستان، در حالی که یک رویایی است که واقعا تبدیل نخواهد شد. زنهای افغانستان در 40 سال گذشته این ثابت تانستن بسازن که در هر شرایط و در هر وضعیت نابسامان و اثرناک میتونن کار بکنن، زحمت بکشن و هیچ گاهی مشکلات نمیتونن ایشان فشار وارد بکنن که نهاد اجتماع افغانستان از کار و از فعالیت هایشان و از علای مسئولیت چون دست بکنن.
خانم آروین، آیا عمل کرد و تلاش های حکومت افغانستان در راستای تامین امنیت زنان فعال در این کشور مؤثر بوده یا خیر؟
در بحث امنیت در افغانستان دو نکته خیلی اساسی است و می پذیریم که این کارکرد ها و فعالیت هایی که از حکومت انتظار می رفت اندک است و کافی نیست، ولی به عنوان شهروند افغانستان سپاسمند هستیم از زحمات شبانه و روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. حکومت افغانستان نیازمند هست که روی برنامه هایش و روی پالیسی هایش در تامین امنیت جان شهروندان افغانستان خصوصا قشر همیشه و سیستگیر از دیگر گونه های افغانستان مثل زنان بیشتر باید روش کار بکنه. طرف دیگه بحث امنیت افغانستان، شما می دانید که طالبان هستند. طالبان به عنوان گروهی که هنوز هم تن با آتش بس ندادن و هنوز هم روی عقده های خودشان و کارکرد های خودشان و بالاخره خواسته های خود و همه قسم کسایی که اینا را حمایت میکنن، کسایی که اینا را تمویل میکنن و بازارهای از اینا هستن روی زو پافشاری دارن. اگر ما قرار شود ای به بحث از دیدگاه منصفانه نگاه بکنیم، یک طرف حکومت افغانستان است که باید روی امنیت جان خبرنگاران افغانستان، فعالین مدنی افغانستان و زنان افغانستان که در بخش‌های متفاوت کار میکنند باید برنامه داشته باشه و زحمت بیشتر بکشه. یک طرف دیگر طالب‌ها هستند که ما به شدت به عنوان شهروندان افغانستان کارکردهای از اینا را، جنایات از اینا را و دست داشتن از اینا را در هر جنایتی که در افغانستان صورت میگیره به شدت محکوم میکنیم، ولی انتظار داریم که حداقل تا زمانی که بحث صلح افغانستان به نتیجه مثبت میرسد بری که ما از اینا متر یک جنایات بتانیم دستهایی را که انجام میتن او را کوتاه بسازیم، خشونتها کاهش پیدا بکنن و حداقل در فضای امن زنای افغانستان و مردم به افغانستان بحث صلح افغانستان را مطالعه بکنن. ما نیاز داریم که یک آتش بس سرتاسری تامین شود و پس از او بریم به طرف بحث های ملی و بزرگ دیگه.
خواست زنای افغان از نشست ترکیه چی است به نظر شما؟
که شما میبینید که تلاش ها جریان داره برای که در افغانستان با زودترین فرصت صلح بیاید. اگر قرار شود که بحث صلح افغانستان بیشتر بحث سرعت به اومده نظر گرفته شود و دقت فراموش شود، باز هم ما به افغانستانی که آرزوی مردم افغانستان را نمیتانیم برسیم. برای رسیدن به یک صلح بهتر ما نیاز داریم که با درک واقعیت های افغانستان حرکت بکنیم و تا زمانی که صلح در افغانستان تامین بشه خواسته های زنای افغانستانی است که بریم به طرف یک آتش بسی که در فضای آرامتر به بحث صلح افغانستان بپردازیم. یک و دوم، شما شاید هستیم که نشست مسکو صورت گرفت، از نیم پیکر جامعه افغانستان فقط یک خانم حضور داشت که خود جفا هست در حق مبارزاتی که زنای افغانستان کردن، حقوق زنای افغانستان و قربانی های زنای افغانستان. بنان ما خواهان حضور پررنگ زنان در نشست ترکیه هستیم که بحث
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ماهبی بزیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم. روز خوش برایتان آرزو داریم.